رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم که با ما در ارتباط هستید و نظرات خود رو بیان می‌فرمایید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه سراب اندیشه توجه بفرمایید، با موضوع نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه سراب اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم به اتفاق کارشناسان برنامه در رابطه با نقش و پیدایش موسیونرهای مذهبی صحبت کنیم، که در چندین برنامه قبل از حضور و نقش موسیونرهای مذهبی در ادوار مختلف تاریخ از جمله صفویه، قاجار و پهلوی صحبت کردیم.
آنچه در برنامه قبل شنیدید.
واقعیتش با این نکته مخالفم که تمام حالا انحرافات رو، تمام آسیب‌ها رو ما تقلیل بدیم به نقش دشمن خارجی. نه خیر، اون دشمن خارجی هم، اون بیگانه هم از خلأهای ما، از رخنه‌های فرهنگی و اجتماعی و بقیه ابعاد ما استفاده می‌کنه و
ایجاد بعضی از تحریف‌ها و اختلاف افکنی‌ها که بسیار بسیار تأثیرگذار بود و نتیجه گرفتن. شخصیت‌هایی رو داریم که عجیب و غریب فعالیت. هنری مارتین، کشیش مسیحی توی ایران، جوری فعالیت کرد. بعدها سفیر انگلستان توی ایران میگه که چراغی که هنری مارتین روشن کرد در ایران در رابطه با ایجاد انحرافات، چراغی که هرگز خاموش نخواهد شد. خیلی تعبیر عجیبه.
در زمان قاجاری جسارتا عرض میکنم، این که حتی شما بتونید مدارسی رو راه اندازی کنید، این که مستقیما آموزش جامعه رو به عهده بگیرید و دیگه خودتون مستقیم با تودای مردم ارتباط بگیرید، سازماندهی شده، شاید خیلی از این ابزارها زمان صفویه براشون فراهم نبود.
در دوره قاجار توی کشور خودمون ایرانی‌های مقیم نمیتونستن به راحتی مدرسه دائر کنن برای تحصیل، میان کالج آمریکایی رو راه میندازن، مدارس دخترانه رو راه میندازن، اوائلش فقط مسیحی ها. بعد عجیب اینجاست، بعد از 3-4 سال اجازه میگیرن از دولت، زرتشتی ها، یهودی ها وارد میشن و عجیبتر این که بعد از 6-7 سال اجازه میگیرن مسلمان ها توی این مدارس درس بخونن. اولا این که توی دیدگاهشون وقتی آموزش داده میشدن و فرستاده میشدن، به صراحت بهشون گفته میشد توی اقوال تاریخی هست،
مؤیدات رضا شاه قلدر میان تو عرصه، او هرچی میگوید اینها هم تاییدش میکنن، دستورشون این شده، حالا شما بیا حاکمیت رو تایید کن. تا قبل از این شاید حاکمیت رو چالش میکشیدن میسیونرها، حالا چون حاکمیت همون چیزی رو میخواد که استعمار میخواد، میسیونرها طرفداران و هواداران درجه یک حاکمیت.
انگلستانی و فرانسوی و قبل از اون حتی پرتغالی و ایتالیایی و اینها دیگه شکل عوض شده، از کاتولیک تغییر پیدا کرده به امریکایی و پرتستان. پرتستان های تفاوت هایی دارن با کاتولیک ها، مهمترینش اینه که اکثر ما رو ملحد و کافر میدونن. دیگه اهداف، اهداف تحریفی نیست، اهداف اهداف قدرتیه. لذا آموزش هایی که برقرار میکنن آموزش هاییست که برای رسیدن به قدرته.
دوره قاجار تبلور هنر و تعزیه در ایرانه، حالا پهلوی اومده کلا همین تعزیه رو ممنوع کرده در ایران. چی باید جاش بیاریم که مردم رو سخت گرم کنیم؟ پرن دستور میسیونرهای مذهبی در دوره پهلوی، حتی عاشورا رو هم میان پورنوگرافی میکنن. یه فیلمی ساخته میشه به اسم صلات ظهر.
سراب اندیشه.
در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع نقش میسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری، نقش زنان و تأثیر آنها در جلسات عزاداری، تأثیرگذاری و فرهنگ سازی و استفاده تبلیغی از زنان خواهیم پرداخت.
سراب اندیشه.
خدمت آقای دکتر محقق، استاد حوزه و دانشگاه هستیم. ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر محقق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما جناب آقای عبداللهی عزیز، همکاران بزرگوارتون، و عرض احترام خدمت شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر محقق، تاریخچه عزاداری در کشور ما که خانوم ها سردمدار این قضیه هستند و این عزاداری رو در کشور احیا کردند، از چه زمانی شروع میشه؟
همونطوری که میدونیم فرهنگ عزاداری فرهنگ منحصر به سالهای اخیر نیست. از سالهای بعد از واقعه عاشورا آرام آرام فرهنگ عزاداری وارد مراسم ها و فرهنگ های شیعیان شده، به خصوص از زمان حضرت امام صادق علیه السلام به بعد، که در دوران اهل بیت، در دوران حضرت امام رضا علیه السلام دیگه، در دوران حضرت امام رضا علیه السلام به اوج خودش میرسه و به یادگار هم باقی میمونه بعد از حضرت علی ابن موسی رضا. دیگه نهایتش از زمان امام صادق علیه السلام دیگه ما مبحث عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو داریم. یکی عنوان شدن جایگاه حضرت امام حسین علیه السلام و نوع واقعی عاشورا و مظلومیت حضرت امام حسین علیه السلام و شعرهایی که در رسای حضرت امام حسین علیه السلام شعرها میگفتن، اهل بیت علیهم السلام مجالس مختلفی می گرفتن. اما از چه زمانی ما بحث عزاداری رو برای بانوان داریم؟ خب امام صادق علیه السلام که برای مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام دستور می دادن که پرده ای نصب بشه، زده بشه و پشت پرده زنان هم توی مجلس شرکت بکنن برای عزاداری امام حسین علیه السلام. اما منحصر به این امر نمیشه در دوران امام صادق. بعد از شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، عزیزان شنونده اطلاع دارن، حضرت رسول اکرم دستور دادن در مدینه به خصوص به بانوان مدینه که برای عمویم حمزه سید الشهدا گریه کنید و بعد برای شهدای خودتون، بعد برای عزیزان خودتون. یعنی انگار نکته ای محفوظ در عزاداری خانم ها و بانوان برای عزیزان از دست رفته. توی کشور ما هم در دوران صفوی که آغاز اوجگیری عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، باز هم زنان جایگاه خاصی برای عزاداری داشتن. مجالس مخصوص خودشون و حضور در بعضی از مراسم ها در دوره قاجار، همراهی کردن پشت دسته های عزاداری، بانوان هم با عنوان عزاداری، نه دیدن، نگاه کردن، با سنت ها و رسوم عزاداری بانوان. من بعضی هاشو مثلا میتونم اشاره بکنم دیگه، به خصوص توی قشر عزیز عرب ما خانم ها الان همون فرهنگ عزاداری دوران قاجار رو به نوعی دارن. سر و صورت زدن برای به نشانه عزا در دوران قاجار نمود خاصی داشت، جلوه خاصی داشت.
Çeşme! باد به قبقبت بینداز. خون حسین برای بیغیرتان کوفی کم نبود که حالا قاتلش را بر کرسی می نشانید.
آهای ضعیفه، خانه خدا جای لغلغ بازی نیست. خجالت نمی کشید از این همه مرد نامحرم که صدایتان را بلند کرده اید؟
مرد؟ کو مرد؟ ما مردی نمی بینیم که خجالت نکشیم. کوفه مرد داشت، زنم به میگن نمی آمدم. قاتلین پسر پیامبر می خواهد بر کوفه حکومت کنند. مثل این زنان کوفی سینه سفر کنید تا بر نقشتان بگذرند. کوفه ازرتی صاحب شده که من خر و سکی می دواند بر منبر مسجدش برود و کسی دو تخ نکشد. نشانشان
بدهید که زنان کوفی مرد در فردار کوفی هست. بفرمایید میل کنید. من شما و افراد عشیرهاتان را از طلا سیر خواهم کرد به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید. چنان سخن کنید که زنان بلوایان بترسند و در پی مردانشان روان شوند و آنها را به خانه برند.
آه ای کمان ابروان و کمان گیسوان، ای قنچه لبان زنبق بینی، ای سیمین رخان گلندام معطر، ای حریر تنان حریرستان خلقت. خدا وقتی زن را خلق کرد مبهوت خلقتش شد. آخه حیف شما نیست، حیف شما نیست که در زیر سم ستوران ریش ریشتان کنند. این شوهران کله پوک قلچماقتان را افسار کنید و ببرید پیش امیر سخاوتمند کوفه، شمشیر بدهن و طلا بستانن. بله،
نمیخواهم داغت به دلم بماند.
مادر، گناهش به گردن تو. تو نبودی که یاری دین خدا را در گوشم لالایی میخواندی؟
هنوز هم میخوانم.
خب من میخواهم جهاد کنم.
جهاد به تو نمیرسد که تنها نانآور خانه ای. همین ها که رفتن بسم.
شکر، هم وزن شمشیرت طلا میدهد. خب خدا، در خواب هم نمیدیدم. بیان که قطره خونی از دماغت بیاید یک عالمه طلا میگیری. من سینه ریز میخرم.
ای بس طبیبه، یواشتر، مردم بشنون میخندن. این چه حرفیست که میزنی؟
خودت قول دادی وقتی به قصر حمله کردید از زنان قصر برایم یک سینه ریز غنیمت میگیری.
دست به یتیمانت چه کنم؟ دست میشه چه کسی دراز کنم تا لقمه ای خیرات کورت کنن؟ گله شطور داری یا دخلستان تا گذن میشه که زراکت کش نکنید؟
هیاهو نکن زن، آبروداری کن. به دفاع از دین خدا برنخیزن که کشته میشود؟
تو به دفاع از دین خدا برنخیزی دین خدا از دست میرود؟ همه خلق از دین خدا حمایت کنند.
سلطان
مجد امیر، تیرهای من مؤثر افتاد. لشکر زنان به مردانشان هجوم کردن. جماعت در حال هزیمتند.
ادامه بدهید بنون رئیس، ادامه بدهید. در جنگ شهری نیمی از لشکریان زنانند. برد با کسی است که بتواند زنان را روانه میدان کند.
سراب اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب دکتر محقق، حضرت عالی اشاره کردید به بحث به حساب مجالس بانوان در دربار صفوی و دربار قاجار. تا اونجایی که تاریخ و اسناد تاریخی هم این مطلب رو گواه هست، بیشتر سفیران کربلا بعد از واقعه عاشورا بانوان بودن که خب این رسالت بر عهده حضرت زینب سلام الله علیها با اون قرائت خطبه های آتشینی که در شام داشتن و این رو به بانوان آموزش دادند که در دوره صفوی با توجه به اینکه رشد تشیع در ایران شکل گرفته و خب عنصر عزاداری برای ابی عبدالله هم محرک اصلی این جریان تشیع هستش در استقرار حکومت صفوی و حکومت های بعدی، مجالسی که بانوان در دربار می گرفتند و روزخانی هایی که حالا به سبک روزخانی و عزاداری در دربار داشتن، خصوصا در دو ماه محرم و صفر، به چه شکلی بوده؟
اجازه فرمایید قبل از اینکه جواب سوال از اتالیو عرض کنم، این نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز عارض باشم، اون همین که اصلا چه دلیلی داره بررسی جایگاه عزاداری بانوان به دو دلیل. اول جایگاه تربیتی که بانوان دارن. ببینید تا نوجوانی تربیت فرزندان با مادران هست، با بانوان هست، و اتفاقا دقیقا این سنین سنینیه که بنریزی و پایه‌ریزی میشه عقاید و ساخته میشه ارزش های یک کودک و نوجوان. به همین دلیل که این انتقال این فرهنگ ها و ارزش ها از مادر به فرزند به همین دلیل بسیار ویژه است جریان عزاداری در بانوان، بانوان شیعی. هنوزم که هنوزه اشعار شعرا اشاره میکنه که حالا با مضامین مختلف، مادرم وقتی مثلا من نوزاد بودم در آغوشش با ذکر حسین ابن علی به من شیر داده، تو مجالس امام حسین علیه السلام منو بزرگ کرده. جایگاه تربیتی بانوان هست، این نکته اول. نکته دوم رقت قلب بانوان هست. این رقت قلب موجب میشه که بعضی از مظلومیت های اهل بیت علیه السلام و امام حسین علیه السلام انتقال پیدا بکنه. حقیر عرض میکنم اون احساسات یا رقت قلب بانوان هست که این مصیبت رو میتونه انتقال بده، این مصائب رو میتونه انتقال بده. ما تو آداب و رسوم، حالا اگر وارد بشم سوال حضرت عالی رو، هم تو آداب و رسوم چند صد سال پیشمون، حالا بگیم از دوران صفویه تا قاجار، اینطور عرض کنم، جز آداب عزاداری بانوان، فرهنگ عزاداری بانوان، آوردن تشت به مجالس و دست نزدن به این تشت، نگاه به این تشت آبه، به نیت این که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا آب دید اما دیگه برادر تشنش دیگه نمیتونه آب بده. این عرض میکنم این رقت قلب، این احساسات رو بهتر توی بانوان میتونه انتقال بده، مظلومیت رو بهتر میتونه انتقال بده. اما فرمایشتون انواع و انواع عزاداری بانوان متفاوته، بسیار متفاوته، به خصوص تو ایام مختلف هم تغییر پیدا میکرد. مثلا اینکه یکی از آداب این بود که برای بانوان در روز اربعین یه مرقد شش گوشه ای رو میساختن و در کنار این مزجگریه میکردن، یا کاروان های اسرا خدمتون عرض کنم تشکیل میدادن بانوان، چون اکثر زائرای روز، حالا زائران اربعین حضرت امام حسین، کاروان امام حسین علیه السلام اکثرا زنها هن و بانوان هن، کاروان هایی رو تشکیل میدادن و به نیت عزاداری مزاری که روی زمین ساخته بودن میرفتن برای زیارت این قبر و مسجد شریف. این برای ایام اربعینه، به نوعی تعزیه روز اربعین و مختص بانوان، که گرفتن بعضی از مجالس دیگه، با اینکه توی تاریخ مثلا عروسی جناب قاسم رو به صورت متقن نداریم یا همچین چیزی رو، اشاره به مجلس مثلا عروسی قاسم، مجلس عروسی قاسم به شکل الان نبود که ما توی بعضی از مجالس میبینیم و متاسف میشیم، اشاره به جوانی حضرت قاسم و مصائبی که جناب قاسم تو این سن جوانی داشته، مجالس بانوان گذشته به این سبک بوده، یعنی جناب قاسم انقدر جوانه به جای مجلس عروسی جایگاهش میشه معرکه، میدان. این نشون دهنده این مظلومیت بود که متاسفانه با تحریف الان مجالسی گرفته میشه که بسیار ناراحت.
خیلی متشکرم جناب دکتر محقق.
سراب اندیشه.
آرتور کلینتون بویس، دکتر بویس معاون کالج آمریکایی البرز در تهران بود وی در سال 1884 میلادی در شهر توسکا، ایالت ایلینویز آمریکا به دنیا آمد. در کالج لافایت تحصیل کرد و در سال 1907 میلادی در رشته تعلیم و تربیت فارغ التحصیل شد. در این سال دکتر جردن برای مرخصی به آمریکا رفت. دکتر جردن در دیداری که از کالج لافایت داشت، دکتر بویس را برای همکاری انتخاب نمود. بویس ابتدا برای یک دوره آزمایشی 3 ساله عازم تهران شد، ولی آنقدر از ایران خوشش آمد که 23 سال در ایران ماند. وی در سال 1910 میلادی برای ادامه تحصیل به آمریکا برگشت. در سال 1932 میلادی درجه دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت و در غیاب دکتر جردن کفالت کالج البرز را بر عهده گرفت. در ضمن انگلیسی، جبر، تاریخ و هندسه نیز تدریس می‌کرد. در 1939 میلادی برای مرخصی به آمریکا رفت، ولی پس از اشغال ایران به دست متفقین به ایران بازگشت. چون دولت ایران اداره کالج را بر عهده گرفته بود، دکتر بویس به تدریس زبان انگلیسی ادامه داد و در اعزام دانشجویان ایرانی به آمریکا با سفارت آمریکا در تهران همکاری می‌کرد و شعبه امور محصلان در سفارت آمریکا را به همین منظور دایر نمود. دکتر بویس در سال 1949 میلادی به آمریکا بازگشت و 1 سال بعد بازنشسته شد. او از بنیانگذاران انجمن ایران و آمریکا بود. بویس در سالهای آخر اقامت در ایران به مطالعه خطوط ایرانی پرداخت و 2000 سند نوشته شده را جمع آوری نمود و درباره آنها نوشت. از جمله تألیفات بویس سنجش کارایی معلمان و بررسی خط فارسی است. او در سال 1959 انتشار این کتاب‌ها را ممنوع کرد.
سراب اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. الان همراه ما هستن سرکار خانم دکتر مهری طالبی، دارستان کارشناس در حوزه زنان. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سرکار خانم دارستانی، سوالی که هست، نقش تربیتی بانوان در فرهنگ عزاداری، اگر حضرت عالی هم نکاتی رو در این زمینه بفرمایید که به حساب در حوزه زنان و بانوان هم حضرت عالی کار کردید، که ببینیم نظر کارشناسان این حوزه چیست.
ببینید، برگردیم به شیوه حرکتی امام حسین در جریان عاشورا و مدل حرکت خانوادگی ایشون، ببینیم که نقش بانوان به شدت پررنگه، از این منظر که اساساً ماندگاری این حرکت با پرچمداری حضرت زینب اتفاق میفته. بر چه مبنا این اتفاق صورت میگیره؟ بر مبنای دیدگاه فطری که خداوند انسان رو بر اون مبنا خلق کرده. مدل خلقت انسان به گونه ایه که مباحث تربیتی بیشتر توسط گفتمانسازی زنان اتفاق میفته به عنوان اولین مربی نسل بشر. از اونجایی که زن روابط عاطفی بسیار قوی با همه ابنای بشر از ابتدایی که این بشر پا به عرصه وجود میذاره تا موقعی که میخواد از این دنیا بره داره، این روابط بسیار قوی و بسیار تاثیرگذاره. توی مکتب عاشورا هم به همین طریق، اگر ما بخواهیم نگاه بکنیم که به چه صورت مکتب عاشورا تأثیر گذاشت، به گونه ای که بعد از این همه سال ما هنوز که هنوز سینه به سینه این رو انتقال میدیم، اگر نقش حضرت زینب نبود به جرأت میتوان گفت به این قدرت ادامه پیدا نمیکرد. بحث خانوادگی، یعنی هر کدوم از این افرادی که در مکتب عاشورا حضور پیدا کردن، در جریان عاشورا حضور پیدا کردن، تو این مکتب یک نقش آفرینی خاص خودشون رو در جایگاه خانوادگی خودشون داشتن. قیام خانوادگی بوده، دقیق برنامه‌ریزی شده بوده و بر همین اساس ما میرسیم به اینجا که شما میبینید دشمن ما درک میکنه که نیازمند حرکت‌های زنانه است برای اینکه این مدل حرکت رو بزنه. یک قیام جریان سازه و مکتب سازه. چطور این مکتب رو بزنیم؟ همون چیزی که ما شاید در قرآن داریم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اینا اومدن بازخوانی عکسش رو انجام دادن. یعنی دقیقا متوجه شدن که باید اسلام رو با همه شاکله هاش و مکتب رو با همه شاکله هاش بشناسن، بر همون مبنا مدل حرکتی خودشون رو در جریان انحرافی به کار ببرن.
پس نظر حضرت عالی این هستش که دشمن اول خوب فرهنگ عزاداری رو مطالعه کرده، به حساب خوب اون منافذ نفوذ و رخنه در فرهنگ عزاداری رو
و اون نقاط تأثیرگذار رو شناسایی کرده،
بعد برای اون از نقش زن استفاده کرده برای به انحراف کشونده.
متوجه شده که این نقشی که خداوند تبارک و تعالی برای زن در نظر گرفته که حالا یک زمان در وجود مبارک حضرت مریم جلوه میکنه، یک زمان در وجود مبارک حضرت زهرا و در مکتب عاشورا در وجود حضرت زینب، من این رو چطور باید بزنم؟ باید از همون عنصر استفاده بکنم ولی به شیوه انحرافی. یعنی دقیقا اومد این برنامه ریزی کرد. موقعی که جریان بیسیونری اتفاق افتاد، ابتدا عرض کردم شاید سوار شدن بر بستر اعتقادات مذهبی بود، اینطور نشون داده میشد که ما میخوایم مذهب مسیحیت رو رواج بدیم. ولی بعد از اون گام به گام که نگاه میکنید به مدل حرکتی این جریان، دقیقا مدل این بود که این مکتب اسلام و زیل اون مهمتر از اون مکتب تشیع رو بزنه. با چه ابزاری؟ همون ابزاری که خداوند و تبارک و تعالی استفاده کرد برای این که مکتب شیعه پا بر جا بمونه تا امروزی که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم. و بعد از دقیقا شما این مدل رو که نگاه میکنید، برگردید به سند توسعه پایدار که شاید آخرین اسناد اجرایی شده در این جریان هست، میان خودشون عنوان میکنن، میگن ما سه عنصر اساسی برای رسیدن به اهدافمون در نظر گرفتیم که یکی از مهمترین این عناصر زنها هستند، بعدش کودکان هستند و بعدش نظام کارشناسی که همون کارشناسان جوانیه که ما در جریان هستیم. اینها همه زید اون زن تعریف میشن با شیوه حرکتی و تربیتی اون زن و مباحث مادی افراد دقیقا برنامه ریزی شده بوده.
تو همین زمینه میخوایم نظر جناب آقای دکتر محقق رو هم جویا بشیم، بهانه ورود موسیونرهای زن رو ببینیم که حالا نظر آقای دکتر محقق چی هست. حضرت عالی هم اشاره کردید نسبت به اون نقش تربیتی زن با توجه به نقش حضرت مریم سلام الله علیها و حضور بانوان در عرصه تاریخ و نقش آفرینی زنان و زنان تاریخ ساز رو مطرح کردید. ببینیم برای به انحراف کشوندن به هر حال یکی از عوامل و مهره هایی که استعمار هم حالا در اسناد توسعه و اسناد بالادستی خودش استفاده میکنه، بله بله، همین بحث حضور بانوان هست که حالا نظر آقای دکتر محقق رو هم در این زمینه جویا بشیم و بعداً از نظرات از اتحادی استفاده بشیم.
ضمن عرض سلام خدمت خانم دارستانی، بعد محضرتون عرض کنم که مبلغین تبشیری جایگاه عزاداری زنان رو شناخته و برنامه‌هایی براش داشتن. با ورود میسیونرها به مباحث آموزشی و پزشکی، دیگه مسیر برای ورود میسیونرها و مبلغین خانوم به کشور ما هم باز شد، چون توی عرصه های ظاهرن به ظاهر توی عرصه های آموزشی و عرصه های پزشکی میتونستن فعال باشن، ضمن این که به صراحت بهشون گفته میشد شما قبل از اینکه یک پزشک باشید یا یک کسی که میخواید به معیشت مردم کمک کنید، خدمات بدید، قبل از اینکه این کارها رو، یه پرستار باشید، قبل از اینکه این کارها رو بتونید انجام بدید، یک مبلغ مسیحی هستید. با ورود مبلغین خانم در قالب مباحث آموزشی و پزشکی، آرام آرام شناخته شد جایگاه عزاداری، به خصوص عزاداری بانوان، و خلأها و نقصهایی که توسط این مبلغین مسیحیت شناخته شد و اون دو مسیر رو که قبلا هم اشاره کردم محضرتون، بحث تخریب و تحریف رو آرام آرام براش پلن و نقشه ریزی کردن و تونستن بعضی از فعالیت ها رو انجام بدن.
سرکار خانم دارستانی، اگر ما این سیر تاریخی رو بررسی کنیم، خب اولین عزاداری ها رو به شکل رسمی و به شکل کلیدی در بحث صفویه و حکومت صفوی میبینیم. آیا قبل از اون هم نمونه های تاریخی هست که بانوان اقامه عزا داشته باشن به صورت انفرادی؟
به صورت انفرادی که نه، قطعا به این معنا ما در تاریخ هم ثبت نمیشه اگر به صورت انفرادی بخوایم قضیه رو نگاه بکنیم، ولی به صورت هیئت‌های زنانه همیشه بوده، ولی حالا چه به چه صورت ثبت شده یا نشده این رو نمیشه دقیقا احصا کرد از موارد تاریخی که ما داشتیم، ولی شاکله تاریخ به ما نشون میده که همیشه زنان به نحوی این هیئت‌های از